ولی این حالا درست برعکسه، دقیقا نشون میده فضای فکری اون آدم و باندش رو و نگاهش رو به جهان. در حال این مسئله برگزاری کنفرانس ژنو هم به اونجا رسید که در این جلسه نشستن بگن که دستور جلسات آینده چه خواهد بود، حد حدود مذاکره رو معلوم کنن. منتها این زبان رعنایی که فرستاده بودن گفت که ما این جلسه رو تبدیل به محاکمه جهان غرب بکنیم. شاید انتظار داشت که چند میلیارد ساکنین کره زمین هم براش کف بدن، ولی به هر حال نه، به این کاسین در پاشنه درها روی چیز دیگه میچرخند. اینها در عالم خیال زندگی میکنند. محاکمه دنیای غرب به دست رهبران خردمند در نقاط مختلف جهان در حال انجامه. حداقل 9 تا پیمان دفاعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی در بین کشورهای آمریکای لاتین و یا بین کشورهای لاتین و مرکزی با هم و یا قاره آمریکا منعقد شده در 10-15 سال گذشته. امروز به جز به کشور بولیوی، کولومبیا، پرو و کولومبیا، هیچ یک از کشورهای اونجا مشخصاً در رابطه با واشنگتن اثرپذیر نیستند و اونها نشون دارن میدن که چگونه غرب تا حالا اشتباه میکرده. از طرف دیگه همین اتفاق افشای اسناد نه به قول من، به قول تحلیلگران حتی رسانه‌های وابسته به کورپوریشن ها مثل CNN و NBC در اونجا میگفتن که اشپیگل مینویسه ضربه سخت آب شدن دیپلماسی آمریکا، اون یکی میگه که این داره علامت فروکش کردن عظمت آمریکا، اون یکی داره میگه این علامت لرزه به اندام امپراتوری آمریکا و از این قبیل حکایت ها. خب نه، تو این دست آخر خیلی خوشبینانه میتونم بگم که آقا جون بهتر همون علاقه من نیستم با این زبان حرف بزنم، ولی به هر حال شما سوراخ دعا رو گم کردید.
بله،
این راهی که تو میری به هیچستان هست، به فاجعه میانجامه. همچنان که تا حالا ایرانی ها در فاجعه زندگی میکنن، بیش از این در اون فضا زندگی خواهند کرد. در حال مسئله بعدی که بسیار مهم بود و هنوز هم همین حالا که داریم حرف میزنیم فکر همه دنیا رو به خودش مشغول کرده، دست کم شاید حرف همون پس میگرم نمیگن همین دنیا، فکر دنیای صنعتی و غرب رو که خودش رو ارباب جهان میدونه رو جمع کرده. افشای اسناد ویکیلیکس که مجموعاً گفته شده 250,000 سنده که اون چه که تا حالا منتشر شده تقریباً در حد 1% اون رقم کلیه، که باقی درصد این همه زلزله راه انداخته. واکنش هایی در قبال این شد، یه گروهی درستی اون رو زیر سوال بردن، مثل همین احمد نژاد باندش که گفتن که این دستبخت خود آمریکا سلاحی که میزنه. معمولا این وسط رو توضیحی بدمون همینه که اونهایی که قدرت تحلیل مسائل رو ندارن بلافاصله به تئوری توطئه پناه میدن.
بله،
اونهایی که نمیتونن خوب مسئله رو حلاجی بکنن، دور برش رو موشکافی بکنن، بلافاصله که حاکمین ایران هم همین حرف رو زدن و در این حال بعضی از کشورهای توتالیتر هم همین حرف رو زدن. در رسانه های آلترناتیو یا وبسایت ها که نگاه میکردم چند تا نویسنده از موضع چپ افراطی رو هم دیدم، اینا یاد میگرفتن به این که اگر این راسته چطور شده که این همه اسناد درباره آمریکا و کشورهای غربی هست ولی چیزی درباره اسرائیل نیست. این ایراد رو من به جا میدونم، در این حال با توجه به این که 1% بیشتر منتشر نشده، به خودم اجازه نمیدم که داوری نهایی بکنم و به خودم میگم که باید یه خود صبر بکنیم تا ببینیم اسناد دیگه چه خواهد شد. در اسنادی که منتشر شده اخبار خیلی جالبی هست و اون چیزی که زیر این کاسه هایی که زیر کاسه بوده رو نشون میده. از این گذشته ماها در گذاره سالهای بسیار زیاد قدمهای از عباس این غربی ها رو در رأس اونها آمریکا رو شنیده بود. یادمون هست اینا همیشه از موضع دفاع از حقوق بشر، شرافت انسانی و دموکراسی حرکت کرده بودند و هر کشوری رو میخواستن زیر فشار قرار بدن از این موضع حرکت میکرد. از این گذشته هنوز هم به خاطر همین مباحثات بین جمهوری خواهان و بین دست راستی ها هست، خیلی جالبه که توجه بکنیم به این مسئله که یکی از ایراداتی که به اوباما میگیرند این هست که ایشون در یک مصاحبه ایزا در اندونزی و جای دیگه که خبرنگار انگلیسی ازش پرسیده که نظرت راجع به اکسپشنالیسم آمریکا یا استثنایی بودن آمریکا چیه، جواب خوبی نداده و این چون که ریشه غیر آمریکایی داره این حرف رو میزنه. ما باید با همه قوا از استثنایی بودنمون دفاع کنیم. ما ملت برگزیده ای هستیم، سرزمین موعود رو از اون بالا به ما دادند و ما منفست به صلاح دستینی سرنوشت محتومی بوده که ما به قدرت برسیم و جهان رو هدایت بکنیم. خب حالا اینها رو که ما میشنویم میبینیم، دست کم اگر هم خیلی بدبین نباشیم میتونیم یه چند تا انتظار طبق معمول داشته باشیم، ولی حالا این افشای اسناد اون دوم خروس ها رو در کنار این قسم های حضرت عباس نشون میده و نشون میده که تا کجا این دروغی دوزوزه بازی بوده. به همین دلیل وقتی من اینها رو میخوندم مطلبی آماده کردم به نام دیپلماسی احمدی نژادی آمریکا. ما میدونیم ایرانی ها میدونیم که تفکر احمدی نژادی تفکر مبتنی بر دروغ، بیرنگ، فریب، خدعه و دروغی و دروغهای بزرگ و جنایت پیشگی، لاپوشانی، چیزی رو در درون کردن، در خلاف اون رو در بیرون نشون دادن و درست نقطه مقابل اون کاری که میکنن رو در بیرون نشون دادن، در حالی که از حکومت بسه طرفدار طبقه پایین از حکومت رحمت حرف میزنن و اینکه ما برگزیده طبقات پایین هستیم، در همین حال وزیر رفاه و تعاونش که میبایستی دقیقاً وظیفه وزارتخونش رسیدن به کم درآمدها و فقرای مملکت، خودش به اعتراف خودش در این مجلس فعلی در عرض 10 سال 160 میلیارد تومان ثروت بجیز زده که پیش گفته که اینا رو همه رو آماده کردم. حضرت حجت که میاد این خدا رو در اختیارش بود. این ما با چه شیادی های روبرو هستیم. در این حال این آدمی که در این چنین زندگی داره به سر میبره این باید به فقرا رسیدگی بکنه. من از خودم میپرسیدم وقتی اینا رو این فلسفات رو میخوندم کدوم یکی بیشترم، کدوم یکی احمدی نژادی ترم؟ احمدی نژاد احمدی نژادی تر یا آمریکا احمدی نژادی تر؟ اینا در حالی که به همه جهان درس دموکراسی و حقوق بشر میدن، در همین حال نگاه کنید ببینید رفقاشون کیان. در همین بررسی کردن نگاه میکردم دیدم دو تا کلاب میتونم در کنار روبروی هم قرار بدم. یکیش همین مال گروه باند احمدی نژاد، میدونیم رفقای اینا در کنار احمد نژاد، کیمین جونگ کره، رابرت موگابه زیمبابوه، عمر البشیر سودان و اون آقای رئیس جمهور گامبیا که تازگی ها به صلاح بیعهدی کرد، وفای دفاعی کرد و این نوع اشخاص در این کلاب هستند.
بله.
و خیلی هم به هم میخورند. کاملا درسته وقتی که من میبینم احمدی نژاد دستای مقابل رو فشار میده میفهمم چرا. دقیقا همون چیزی که باور کردنی نیست. وقتی ارقام رو آدم میکنه میبینه که کشوری که بیش از 80% ملت کم جمعیتش رو زیر خط فقر برده، کشاورزیش از بین برده و ما میگیم تریلیون، الان کوادریلیون، تورم کوادریلیونی داره که یک مرحله مجبور شده 9% از اسکناساش برداره، نه یک صفر. مثلا ما در ایران بحث تومان و ریال داریم و بحث این که الان یک تومن، ده تومن، بد تومن چیزی نیست، بهتر بکنیم 1000 تومن و بقیهش خوزه بشه. اونجا 9% در آوردن، حالا مجبور شدن که دوباره به فکر باشن که 3% دیگر هم ازش بردارن. در این حال که ملت اونجا ریشه درخت میخوره تا گرسنگیش رو برطرف کنه، جشن تولد بهش 2 میلیون دلار هزینه داره. خب پس اینا در تخت به هم جور زدن. این طرف هم خلاف رو نگاه بکنه. خیلی جالبه به مصاحبه چامسکی گوش میکردم، میگفت نگاه کنید این رفقا اینا کیا هستن که چگونه با هم مسائل مبتلا بهشون رو با هم مطرح میکنن. عربستان سعودی، اردن، یمن، مصر، نگاه حالا تازه این منطقه که مربوط به ایرانه. خیلی مسئله همین 2-3 هفته پیش گذشته انتخابات پارلمانی مصر برگزار شد.
بله.
میدونیم که انتخابات در مصر به این شکل که پارلمان رئیس جمهور انتخاب میکنه.
بله.
خب اونجا دقیقا این اتفاقی که در 22 خرداد ایران افتاد در اونجا افتاد. لباس شخصی ها ریختن، نماینده های اپوزیسیون کتک زدن، حوزه هایی که فکر میکردن اپوزیسیون ممکنه رأی بیشتر بیاره و اصلا درش رو تخته کردن، لباس شخصی ها با چوب و سماق ریختن کتک زدن و حتی بعضی هاشون عیناً لباس شخصی های تهران از گاز اشکاور استفاده کردن. نتیجه این شد که اپوزیسیون در دور دوم اصلا تحریم زد، کنار لازمه. خیال میکنیم که در آمریکا جدل و تجر را افتاد، وحشتناک وجدان سیاسی انسانی دموکراتیک به هم خورد و گزارش خبری داده شد که اشکالاتی، آشوبهایی در انتخابات بود ولی حزب حاکم آقای حسنی مبارک که 30 سال بر قدرت برنده شد و چون خودش سنش و سلامتیش اجازه نمیده که بار دیگه برای 6-7 سال جمهوره و همین دلیل پسرش رو آماده میکنه ولی عهد بشه به اون به قدرت
بده.
خب این هیچ مشکلی برای این مدعیان حقوق بشر به وجود نمیاره. عربستان سعودی که عقب مونده ترین کشور جهانه که در اونجا صحبت پارلمان یه شوخی که در اونجا زنها حق رانندگی هم ندارن تا چه رسد به حق برابر با مرد. در اون کشور صرفا به خاطر اینکه اونجا نفت و انرژی داره جزو یارانه و عکس‌العمل هیلری کلینتون بسیار بر من گویا بود تا این مسئله مطرح شد و اسناد بیرون اومد. ایشون یکی از اظهاراتی که کرد این بود که خب معلومه ما هر جایی با هر کدوم از کران جهان صحبت بکنیم مدارک به ارائه میدیم، خب اونا میفهمن که واقعا ایران یک تهدید بزرگه. بعدا هم شنیدیم در تلگرافات که سر کبزگاه عربستان میگه سر این ما رو باید ببرید خط کنید. بعد دیکتاتور صدام دوم در یمن علی عبدالله صالح میگه که باید دوله ایران رو گرفت. ولی عهد یک شیخه که در خلیج فارس میگه که زیر به جنبید هزینش گذافتر خواهد شد. شاهد بحرین میگه که زودتر به جنبید اگر نه هزینه که برای زدن ایران بسیار کمتر از هزینه جلوگیری از قدرت ایران خواهد. خب اینا رو تو دلش بریم خیلی مسئله است. اینا رو کسانی دارن میگن که شاهد عراق هستن، کسانی میگن که شاهد افغانستان هستن، میدونن در یمن چه میشن. خب میگه هزینه، یعنی ما با یک بوش موجودات حیولای ضد انسان روبرو هستیم. با توجه به پراکندگی مراکز هسته ایران، بررسی هایی که کردم بین 200,000 تا 2.5 میلیون نفر ممکنه کشته بشن. و تازه این روزها با شرایط نوینی که پیش اومده، احتمال اینکه ارقام از 2.5 میلیون هم بیشتر بشه هست. اینا اصرار میکنن این هزینه رو بگیر. تازه اونها که اشاره کردن کشته شده ها، همه دنیا میدونن که این بمب ها تشعشعات خودش رو داره و اثرات این در منطقه در بین میلیون ها نفر انسان دیگه در این زمان قابل توجهی کارساز خواهد بود. کارساز یعنی مرگبار خواهد بود.
بله.